بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته المعصومين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا له الفداء، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. در ادامه بحث سخاوت و ایثار، از بحث‌های مهم اخلاقی که تناسب داره با بحث مالی و بحث‌های نعمت‌های خدایی، بحث حرص، بحث طمع، بحث کفاف، بحث قناعت، بحث استغناء نفس، بحث یأس اما فی ید الناس، این بحث‌های مهمیه که عناوینش الان خدمتتون عرض کردم. شایسته از پیرامون اینها صحبت بشه. حالا تو کتب اخلاقی گاهی این عناوینی که عرض کردم مستقلا روش صحبت شده، در حالی که خیلی هم به هم نزدیکه، یعنی ممکنه ما همه اینا رو دنبال هم بحث بکنیم، اسمشو بگذارید یک بحثه، اسمش هم میذارید نه پنج شش بحث جداگانه است، اونش برای ما چندان تفاوتی نمی کنه. همین هست که تو مباحث اخلاقی گاهی مثلا میگن 70 بحث اخلاقی داریم، اما تو بعضی کتب اخلاقی وقتی شماره میکنید میبینید حدود 40-41 بحث اخلاقیه، گاهی کمتره. علتش هم همینه که این عناوینی که گفته میشه تو بعضی کتب اینا رو مستقلن بهش نگاه میکنن، جدا جدا اگه نگاه کنیم زیاد میشه تعدادش. اگه گفتیم نه اینا همش از یه وادیه، بحث کفاف و بحث قناعت، بعضی اینا رو یکیش میدونه، حالا از نظر ترجمه وقتی میریم جلو میبینیم با هم تفاوت میکنه. بحث طمع و بحث مقابلش یأس اما فی ید الناس، یعنی انسان نسبت به اون چه تو دست مردمه طمعشو بکنه، دندان طمعشو ببره، گاهی اینه. بعد اون یأس اما فی ید الناس و بعضی میگن همون استغناء نفسه، یعنی انسان نفسش رو بینیاز بدونه، بینیاز ببینه از آنچه که مردم دارن، در حالی که در واقع نیاز داره، یعنی در واقع و دیدن با هم تفاوت میکنه. یک انسان در واقع مثلا ترسوه اما خودش شجاع میبینه، این شجاع دیدن یه تأثیری داره. انسانی است در واقع فقیر و محتاج اما خودشو غنی میبینه، تو این غنی دیدن اثرش چیه؟ اینه که نمیره گدایی بکنه، نمیره سوال بکنه. حالا استغناء نفس هم همینه، گاهی در واقع نیاز داره با آنچه که در اختیار مردمه، ولیکن خودش رو بی نیاز میبینه، میگه من احتیاج ندارم، اما در واقع احتیاجم داره، حتی شدت احتیاج هم داره. خب مقابلش طمع میشه، کنار طمع بحث حرص، حرص جداگانه تو کتب اخلاقی روش بحث شده. حالا اجازه بدید من دیگه کاری به بحث یک بودن عنوان یا متعدد بودنش ندارم، اما چون اصطلاحات مختلفی است امروز روی اصطلاحات یه مقدار میخوایم صحبت بکنیم و آشنا بشیم با این پنج شش نکته ای که الان اصطلاحات الفاظی که خدمتتون گفتم. اول کلمه هرس رو داریم. هرس به چه معنایی است و تو کتب اخلاقی چه جایگاهی داره؟ در کتاب مصباح اللغه معنا میکنه که حرص به معنای تلاش و اجتهاد، اجتهاد همون تلاش درون رو میگن و اسم مسترش هم هرس میدونه و شخصش هم حریص میدونه. زیاد صحبت اونجا نداره، اصطلاحاً فقط هرس بر دنیا رو ایشون مطرح میکنه که میگه هرس بر دنیا به معنای رغبت بر نعمتهای دنیا است. اما در کتاب مقابیس ایشون دو معنا برای هرس گرفته، یکی میگه به معنای شق، شق یعنی پاره کردن، و معنای دوم میگه معنای جشع هست. جشع همون هرس رو میگن، همون آزمند بودن به تعبیر فارسی یا طمعی که میگیم، تو عربی جشع میگن، عین است در آخرش. بعد ایشون توضیح میده، میگه اون معنای اول که گفتیم پاره کردن، تو لغت عربی ما داریم که میگه انسانی که قصار هست، قصار کسی میگن که لباس رو میشوره و فشار میده که چرکی های او در بیاد. تو عربی قصار رو گاهی اصطلاحاً بهش میگن حرس القصار الثوب، یعنی انسان قصار لباس رو پاره کرد. کلمه حرسه میگن، اما حرسه به معنی شق یعنی پاره کردن لباس. یا در کتاب دیه ما این رو داریم، زخم هایی که بر افراد وارد میکنن بعد میخواد دیه شو پرداخت بکنه، یکی از زخم هایی که وارد میشه حارسه بهش میگن. حارسه از همون هرس دیه، ولیکن هرس به معنای پاره کردن پوست بدنه. اینم یک نوع پاره کردن. اونجا لباس رو پاره میکرد در اثر شستن، اینجا پاره کردن پوست بدنه که حارسه و حریسه، البته اصطلاحا بیشتر حارسه میگن. باز کلمه حارسه و حریسه رو داریم راجع به بارانی که نازل میشه. اون ابری که ازش باران میاد، باران شدید میاد و ابر رو بهش حارسه میگن. حالا چرا حارسه گفتن؟ باز ایشون میگه مناسبتش اینه که اون بارانی که میاد پوست زمین رو پاره میکنه، یعنی پوست زمین رو منفک میکنه و این قطره آب نفوذ میکنه در پوست زمین و میره در داخل زمین. خب آیا حالا اینطور هست یا نه؟ بالاخره هرس گاهی به معنای جدا کردن و پاره کردن شد، گاهی هم به معنای همون طمعه. ایشون میگه به دو معنای مستقله. اینو بعدن خدمت خواهم گفت که نه این چنین نیست، هرس یه معنا بیشتر نداره. در کتاب مفردات راغب ایشون میگه هرس به معنای افراط در اراده و طمع، این که انسان بیش از حد معمول تصمیم میگیره که یه کاری حتما انجام بده، اون اراده خیلی قوی درونی رو که افراط از متعارف داره، ایشون گفته به معنای هرسه. و بعدم مثال میزنه انتحرس علی هداهم، قرآن میفرماد ای پیامبر اگر شما حریص هستی بر هدایت اینها، یعنی اراده جدی داری بیش از حد معمول که این مردم رو هدایتشون بکنه. بعد ایشون وارد این نکته میشه، میگه ریشه این هرس همون هرس کسیست که لباس رو میشوید. میگه ریشش همونه، یعنی دوتا معنا نیست، یه معناست. میگید اراده زیاد، اراده بیش از معمول بر انجام کاری، ریشه این اراده زیاد برمیگرده به همون فشار زیادی که به لباس میاره. خب ما از حرف این مفردات راغب همینو میفهمیم که اینا دو معنا نیست، یه معنا سعیش هم همینه. یعنی لباس شستن وقتی شخص بیش از حد متعارف این لباسو فشار میده میچلونه، این چلوندن زیاد باعث میشه که این لباس از هم مزمحل بشه، پاره بشه، و این در واقع به خاطر اون افراط در شستن لباسه، بیش از حد اینا رو به هم فشار میده برای اینکه چرکی لباسو از بین ببره. از این جهت هرس که گفتیم بنای پاره کردن چیز هست، این در واقع همونه. بارانی هم که گفتیم، حالا ایشون نگفتم، باران هم همینه. باران یخ به طور معمول میاد، نم نم میاد، پوست زمینو منفک از هم نمیکنه. اما یه وقت حریسه، حارسه یا حریسه، اون ابری رو میگن که بیش از متعارف داره باران ازش میاد به طوری که پوست زمین رو از هم جدا میکنه. ما نباید بگیم این حارسه و حریسه یه معنای دیگه هم داره برای جدا کردن و پاره کردن، نه، این همون معنای شدت عمله که این شدت عمل اثرش جدا کردنه، اثرش پاره کردنه. حالا تو لباس شستن پاره میکنه لباس رو، تو باران آمدن هم پوست زمین رو از هم جدا میکنه. لذا بعضی گفتن بخوایم دقت کنیم، هرس به معنای رغبت بسیار زیاد، رغبت شدید بر انجام یک کاری است و به دنبال این رغبت گفتن فعالیت و عمل هم دنبالش نتیجه شه که میخواهد. خب این فعالیت و عمل آیا دنبال معنای هرس وجود داره یا نه؟ خب بعضی عزیزان گفتن بله، اینم جزء معناشه. به اعتقاد ما نه، هرس همون حالت روحی است، یعنی بیش از حد متعارف رغبت و میل به یه چیزی داره. این معنای هرس هم اینجاست. اما اینکه بعد میگیم عملیات بیش از متعارف هم انجام ده، اون عملیات تو معنای هرس نخوابیده، اون لازمه شه. حالا ما منها میکنیم ببینید همین تو هست یا نه. اگر کسی هرس بر یه چیزی داره، مثلا برای هدایت یک انسانه، حریص بر هدایتشه، یعنی بیش از حد معمول میخواد او رو هدایتش بکنه، اما به عمل که میرسه هیچی نمیتونه اقدام بکنه، یه مانعی وجود داره، یعنی عملیات هیچی نداره، یه مشکلی وجوده، اصلا نمیتونه با او حرف بزنه. آیا ما میتونیم بگیم آقا هرس نداره؟ بعضی از کتب لغت گفتن بله این آقا هرس نداره، چون هرس مرکب از دو چیزه، هم تمایل درونی هم عمل بیرونی، هر دو رو با هم گفتن. عرض ما اینه که نه، اون عملیات بیرونی اثر هرسه، یعنی اثر هرس ممکنه بعض جا نباشه. دلیلش هم همینه که اگر تمایل درونی بود ما دیگه میگیم این آقا حریصه، ولو تو عمل موفق نشه و یه مانعی جلوشو بگیره. خب دیگه ما اون زخم که معنا کردیم اونم همینه، وقتی که به شدت ضربه میزنه بر یک انسانی که باعث میشه این پوست بدنش جدا میشه. ما نمیگیم معنای هرس جدا کردن پوسته، نه، همون تمایل درونی رو میگن بر ضربه زدن، معنی هرس اونه، تمایل داره که یه ضربه‌ای به این بزنه، یه جنایتی رو به او وارد بکنه، یه دردی به او وارد بشه، این هرس اینه. منتها اثر این هرس وقتی بیش از حد متعارف میل داره، خب ضربه‌ای که میزنه بیشتره، اثر ضربه اینه که خب پوستا اصلا جدا میکنه. لذا ما نباید بگیم هرس یعنی حریص یا حارسه، بگیم معناش جدا کردن پوست، اون دیگه معنای لازمی او هست. خب این کلمه هرس تا اینجا کافیه. کلمه دومی که باز ما در کتب اخلاقی زیاد باش سر و کار داریم، کلمه طمع. طمع به معنای میل داشتن به یه چیزی است. منتها کلمه طمع که تو لغت ما مراجعه میکنیم در کتب اخلاقی با کلمه عمل با همزه نزدیک به همه. عمل گاهی با عین یعنی کار کردن، گاهی با همزه. عمل با همزه معنا میکنیم آرزو. عمل با همزه که معنی آرزوه، آرزو دارم یه چیزی را. خود تمام همینه، تمام یعنی آرزو دارم یه چیزی را، اونم همینه دیگه. میل دارم یه چیزی را میخوام، همون آرزوه، رجاء، امیده. اما یه تفاوت عمده ای بین طمع و عمل هست و اون اینه، طمع در جای گفته میشه که به دست آوردن اون چیز نزدیک باشه، یعنی تمام اسبابش فراهم شده، نزدیک انسان آرزو داره که این رو دیگه جذب کنه برای خودش. عمل با همزه آرزو تو جایی که یه مقدار طولانی و طول درازه، یعنی اصلاً به طور متعارف معمولی امکان دسترسی به او نیست. لذا خیلی با هم تفاوت میکنه. اینه که نباید اینا رو کنار هم اصلا استعمالش بکنیم. تو فارسی همه اینا رو میگیم امید و رجا، همشو میگیم امید دارم، امید دارم فلان چیز مال من باشه. ولی کنی امید داشتن گاهی وقتا شرایطش هم مهیاست. تو عربی اینا طمع بهش میگن، عمل دیگه نمیگن. اما گاهی شرایطش فراهم نیست، اونجایی که فراهم نباشه وقت عمل میگن، عمل با همزه میگن که برای آرزوه، یعنی دلش میخوادم چیزی اما خب شرایطش هم براش فراهم نیست. مثلا فرض کنید یه کسی درس نمیخونه، یه کسی هم درس به شدت میخونه، هر دوشون هم امید دارن که مدرک مثلا لیسانس رو بگیره. اون که درس نمیخونه چون شرایطش براش فراهم نیست میگیم امید داره، تو عربی میگیم عمل، یعنی آرزوی طولانی داره، دسترسی به او به طور معمول خیلی طول میکشه و زحمت فراوانی بکشه. اما اون کسی که درس متعارف خیلی میخونه هنو مدرک هم نگرفته، اینا بهش طمع میگیم، میگیم طمع داره که این مدرک رو بگیره. حالا متعلق این طمع فرق میکنه که به چی طمع داره، این بحثای بعدیمونه که وارد شالا نمیخوام بشن. حرص هم همینه، حرص و طمع دیدید اینا کنار همه، اما حرص شدت رغبت و قوی بودن میل درونی تو معناش خوابیده، اما طمع این نیست. طمع فقط آرزو داره یه چیزی که مالش نیست در اختیارش باشه. حالا اصطلاحات دیگری هم بعضی کتب لغت معنا کردن، مثلا در مفردات راغب میگه که طمع به معنای نزوع النفس الی شیء شهوتا له، میگه به معنای اینه که نفس انسان برود به سمت یه چیزی. این رفتن، رفتن نفس معنی رفتن ظاهری نیست که راه بره دا، یعنی توجه درونی پیدا میکنه به سمت یه چیزی، اینم اصطلاح میگیم رفتن. نگاه روحش، نگاه نفسش به سمت یه چیزی است به خاطر شهوتی که به او داره. این شهوت معنی خواستنه، یعنی نفسش دلش میخواد اون چیز رو. بعد هم میگه که معمولا طمع، طمع از روی هوای نفسه، یعنی طمع نسبت به چیزهای خوب کم گفته میشه. معمولا طمع روی خواسته های نفس، از این جهت گفته شده از طمع و طبعون، طمع شده طبیعت نفس انسان. بعضی هم معنا کردن طمع به معنای تمایل نفس است به چیزی که خارج از محدوده تصرف اوست. چیزی که در اختیار خودشه و در دستشه اینا دیگه طمع بهش نمیگن. غذایی که داخل منزلشه، لباس که در اختیارشه، اینا نمیگن طمع دارد که این غذا رو بخوره یا لباس رو استفاده کنه. اون دیگه چون در اختیارش استفاده میکنه. طمع گفتن تمایل نفس به چیزی که خارج از محدوده تصرفشه. خب مقابلش هم گفتیم استغناء در نفس که انشاءالله بعدا روش صحبت میکنه. خب آیا این طمع حالا طمع خوبیست یا نه؟ گفتم اینو الان نباید واردش بشیم، فقط یه اشاره‌ای کنم که گاهی طمع همراه با استحقاقه و گاهی بدون استحقاقه. این استحقاق داشتن و نداشتن اینا مسائل جنبیشه که تأثیر داره رو معنای طمع، اما هر دو جزء طمع هست. مثلا تو قرآن آیاتی داریم راجبه این که انسان طمع دارد که خداوند او رو ببخشه. ما آیات این چنینی داریم: والذی اطمع ان یغفر لی، یا تو قرآن داره ایطمع کل امرئ منهم ان یدخل جنة النعیم. میگیم من طمع دارم به اون خدایی که مرا ببخشه. خب یه نوع طمعه. این طمع حالا گاهی با استحقاق، یعنی تلاشم کردم، گاهی نه تلاشی نکردم. طمع دارم وارد بهش بشوم، گاهی فراهم کردم اسبابش رو و گاهی هم نه، بدون تهیه اسباب هم تو طمع دارم. اشکالی نداره انسان طمع داشته باشه، اصل طمع طوری نیست، منتها اگر با تهیه اسباب بود این طمعش بجاست. اگه بدون تهیه اسباب بود، یه اسم دیگه داره تو کتابای اخلاقی عرض کنم، اسمش رو غرور میگذارن. اگر من هم تو دلم میخواد خدا مرا وارد بهشتم بکنه، اما گناه هم میکنم، توبه هم نمی کنم، بگم میگم طمع دارم که جای من کنج بهش باشه، این طمع هست، اما تو اصطلاح علم اخلاق اسمشو غرور هم میگذارد. کسی که مقدمات مناسب انجام نمیده میخواد به این نتیجه ای برسه، درس نمیخونه اما طمع داره که شاگرد نمونه مدرسه بلکه استاد باشه و بهترین مدرک هم بیاره. این طمعه، ولی کن طمعیست که اسمشو دیگه میگذارن غرور، یعنی شخص داره خودشو فریب میده، به اون نتیجه هم که نمیرسه. اما طمع بجا خیلی خوبه، انسان مقدماتشو فراهم کنه و نتیجه رو هم داشته باشه. و نتبع ان یدخلنا ربنا مع القوم الصالحین، ما طمع داریم که خداوند ما رو با قوم صالحین داخل بکنه و همراه اونها قرارمون بده. تو دعای ابو حمزه شبها میخونید عظیم طمع منک، بسیار طمع بزرگی از تو دارم. و تو بعض جاها میگیم خدایا عمل من بزرگه، عمل من کمه. و عمل اول با حمزه است، یعنی آرزوهای خیلی زیادی ازت دارم، اما پای عمل که میرسه متاسفانه کار خوب خیلی نکردم. بعد میگم خدایا به من به مقدار آرزویی که دارم به من بده، اما مؤاخذه نکن به عمل بد من، ولا تؤاخذنی به اسوء عملی. خیلی تعبیرات زیبایی امام سجاد علیه السلام حقیقتا تو این دعای ابو حمزه، بهترین مناجات و بهترین معاشقه رو کسی میخواد با خدای خود عشق بازی بکنه، تو این دعای ابو حمزه خوب میتونه الفاظی رو به کار میبره که دیگه بهتر از او امکانش نیست. و اما کلمه سوم، قناعت. قناعت به چه معنایی است؟ در حالی که معناش اجمالا میدانیم در کتاب مقابیس میگه دو تا معنا داره قناعت، یکی به معنای رو آوردن به یه چیزی است، اقبال علی الشیء، رو آوردن به یک چیز رو بهش قناعت میگه. معنای دومش هم میگه الاستدارت و فیشه، یه چیزی رو برش گردونیم، برگردونن یه چیزی، هم باز گفته عرب بهش قناعت میگه. خب البته اینا یه مقدار الفاظش هم با هم تفاوت داره که حالا خدمتون عرض میکنم. اقناع میگه به معنای اقبال به یک چیزی است، وقتی انسان رو میکنه به یک چیزی عرب بهش اقناع میگه. و اما اون معنای دوم که استداره بود، میگه ظرفی مثلا آب توشه، شما اینا میچرخونید که این آبهاش بریزه. این امالت الاناء لانحدار الماء عن، آب رو میچرخونید تا آب سرازیر بشه، ریخته بشه، اینو عرب بهش اقناع میگه. خب حالا ما انسانی که قانع است و به چه مناسبتی این لفظ رو براش به کار بردیم؟ قانع ما تو فارسی به کسی میگیم که اکتفا میکند به آنچه که دارد. این معنای خیلی ساده‌ای بود براش گفتیم، در حالی که تو کتاب لغت میگه قناعت به معنای رو آوردن به یک چیزی است. اینا رو بعضی گفتن، حالا اول عرض کنم مطالب دیگران رو گفتن. علت این که ما به انسان قانع میگیم به خاطر این که رو میارد به سوال کردن، اون توجه به یک چیز رو اینطوری معنا کردن. انسان قانع انسانی است که رو میارد به درخواست کمک از دیگران کردن، اینطوری در کتاب لغت معنا کرده و گفته قنع الرجل اذا سأل، وقتی که میره سوال میکنه. ظاهرا یه اشتباه اینجا رخ داده و دقیقا عکسشو معنا کرده و کسی که قانع سوال نمیکنه. حالا من نمیدونم تو عربی اصلا قناعه بنای سعلم هست یا نه، ولیکن اون معنای رو آوردن به سؤال رو دقیقا ما عکسش معنا میکنیم، میگیم انسان قانع انسانیست که رو میارد به آنچه که در اختیارشه ولو کم است، رو میارد به مافیده، آنچه در تحت تصرفشه، و نتیجهش اینه که نمیره سوال بکنه. یعنی وقتی که اکتفا کرد با آنچه که در اختیارشه، دیگه نمیرد از دیگران درخواست کمک بکنه. ما انسان قانع رو به این میگیم. بنابراین خلاف این چیزی که این آقا بیان کرده و گفته انسان قانع رو به این خاطر قانع میگیم که میره درخواست کمک از دیگران میکنه، میگیم نه، انسان قانع رو نمیارد به درخواست کردن، بلکه رو میارد به آنچه که خودش داره تو خونه خودش، ولی مقدارش هم کمه. وقتی رو آورد به او، دیگه نمیره درخواست کمک از دیگران بکنه، نباید درخواست بکنه، و درخواست کردن خلاف قناعته. در صورت من حالا اون معنای سوال کردن رو ازش منصرف نمیشم، چون ممکنه قانع به معنی سائلم بیاد. حالا تو آیه شریفم داریم و اطعم ال قانع اول معتر، تو مباحث حج داره که اطعام بکنید به قانع، که تو ترجمه آیه میگن قانع به معنی سائله. اصلا اون سائل هم اگر توجه داره به سوال خودش، این خلاف اون معنایی است که الان ما داریم ازش یاد میکنیم. در کتاب مفردات دیدم این معنایی که بالاخره تو بعضی کتاب به دل انسان نمیچسبه، میبینید اونجا خیلی دقیق تر معنا کرده. و زیباتر. ایشون میگه القناعتو الاجتزاء و بالیسیر من الاراض المحتاج الیها. قناعت اینه که انسان اکتفا کند به مقدار کمی از زمینی که بهش احتیاج داره، به مقدار کم قناعت بکنه، یعنی اجتزا بکنه. بعد یه جمله اضافه میکنه، میگه فلانی قانع است وقتی گفته میشه که راضی باشد با اون چه که دارد. خب حالا اینو بعد خدمتون میگم که این بخششو ما قبول نداریم، بحث قانع بنای راضیست نه، راضی بودن لازمه قناعته، اینا با هم فرق میکنه. ما قانع رو نباید بگیم راضیه به آنچه که دارد، راضی پسندیدنه، اون پسندیدن با قناعت فرق میکنه. قناعت همون اجتزاه، بعد تازه اجتزا هم نیست و حالت درونیه، یعنی اگه بخوایم تعریف ایشونو تصحیح بکنیم، ایشون گفت قناعت معنی اجتزاه، میگیم نه، قناعت حالتیست تو باطن انسان، تو روح انسان، که اثر اون حالت چیه؟ اینه که به عمل که میرسه اکتفا میکنه، به مقدار کم اکتفا میکنه. این تا اینجا. باز میگیم با این اکتفا راضی هم هست یا راضی نیست؟ حالا ممکنه راضی باشه ممکنه نباشه. انسان قانع معمولا در کنار اکتفا کردنش راضی هم هست، اما گاهی هم راضی هم نیست، یعنی ته دلشون خوشنود نیست، اما مصلحت میدونه که با قناعت زندگی بکنه. میبینه اگه بخواد یه مقدار اکتفاش بکنه مشکل براش به وجود میاد. تو عمل اکتفا میکنه، راضی هم نیست. حالا مفردات میگه که اگه راضی نباشه دیگه نه، اینا ما قانعش نمیگیم. عرض کردم چرا؟ اصلا ما رضایت رو از معنای قناعت بیرون میکنیم، میخواد راضی باشه طرف یا نباشه، هر دوش قناعت هست. قناعت همون حالت روحی که انسان رو به اکتفاء به مقدار کمی که در زندگی داره وامی داره. خب و اما راجع به سائل مفردات یه جمله قشنگی داره، میگه قانع گاهی به معنی سائله، یعنی همین که میره سوال میکنه، درخواست کمک از دیگران میکنه. منتها ما گفتیم باید خلافش باشه، اصلا نباید بره سوال بکنه. ایشون میگه نه، قانع سائلی رو میگن که لا یلح فی السؤال، اصرار در سوال نمیکنه. ببینید معنی خیلی فرق کرد، یعنی توجه دارد به اینکه درخواست از دیگران بکنه، همون توجهی که گفتیم الاقبال و علشه معنی میکنه، رو میارد به یه چیزی. این رو آوردن تو اینجا میگه رو آوردن به درخواست کردنه، درخواست از دیگران میکنه. اما چرا ما بهش قانع میگیم؟ به خاطر اینکه یه بار که درخواست کنه دیگه هیچی نمیگه، سر زمدوزه میره، اکتفا میکند به یک بار. اگه این معنا رو گرفتیم، اون بحثی که در کتاب مقابیس بود داره مشکل دومی پیدا میکنه. مقابیس میگفت قناعت معنی اقبال علی شیء هم هست، میگم نه، اصلا این معنا رو ما جمعش میکنیم، اصلا اقبال علی شیء ما نداریم، قناعت همون اکتفا کردنه. من تو اکتفا کردن تو هر چیزی به حسب خودشه، یکم اکتفا کردن تو گدایی کردنه. یعنی چه؟ گداها بعضیا مصرن، یعنی سوال که میکنه دوره، بار دوم، بار سوم، بار همینطور همراه شخص هم چه بسا میره، هی تکرار میکنه. این قانع نیست. قانع وقتی است که یه بار درخواست کنه دیگه هیچی نمیگه. پس اون سائلی که تو قرآن فرمود اطعم القانع والمعتر، به انسان قانع برید اطعام بکنید، به حاجی ها میگه از گوشت ذبیحتون در عید قربان اطعام بکنید به قانع، میگیم قانع به معنای سائلی است که زیاد اصرار نمیکنه، یه بار میاد درخواست میکنه، اگه بهش دادید کمکش کردید، کمکش کردید، اگرم کمک نکردید دیگه تکرار نمیکنه. باز ایشون میگه که راضیه به اون چی که دارده، عرض کردم رضایت تو معناش نیست. بعضی هم معنا کردن که قناعت به معنای تنازل هست، یعنی انسان کوتاه بیاد و نسبت به آنچه که در معیشت و زندگیش نیاز داره اکتفا کنه با آنچه که دارد. حالا دیگه من بخوام ایرادای این تعریف ها رو بگم، اینا دیگه حالا تعریف های متعددی تو کتاب ها اومده، وقت خیلی گرفته میشه. عرض کردم تنازلی که ایشون میگه اصلا نیست، تنازل داره تو عمله و قناعت مربوط به روح انسانه. انسان قانع اصلا تو عمل ما نمیتونیم یک کسی بگیم قانع هست یا نیست، روحیه انسان است. ثانیاً اشکال دیگه این تعریف اینه که ایشون میگه با آنچه که در تحت تصرفشه قانعه. خب ایرادی که داره اینه که آنچه در تصرف انسانه گاهی خیلی زیاده، بیش از حد معموله، حالا این کسی سطح زندگیش از متوسط بالاتر باشه، اگه اکتفا کرد با آنچه که در زندگیشه اینا ما قانعش نمیگیم. و قانع اینه که تو بحث معیشت اکتفا کند، اثرشو دارم میگن، اکتفا کند به اقل ما یعیشو، به کمترین ضرورت زندگیش که باش میتونه زندگیشو ادامه بده، اون وقت میشه قانع. ولی اگر مال زیاد داره و قانع هم نیست به مقدار کم، میگه حتما من باید خوب بخورم، خوب بیاشامم، خوبشو مثلا خانه خوب، لباس خوب، اینو ما نمیتونیم قانعش بدونیم. ولو طمع به مال دیگران هم نداره، دا مال خودشه، اما قانع این نیست که با آنچه در تصرفشه تنزل میکنه و نگاه به اموال دیگران نمیکنه. نه، ولو نگاه نکنه اما تو اموال خودش هم بخواد بیش از حد ضرورت و نیاز اقدام بکنه، دیگه این قانع نیست. در اصل این هم بحث قناعت بود که خدمتتون عرض کردم. و اما کلمه چهارم، کلمه کفاف هست. کلمه کفاف هم باز از کلمات خیلی زیبایی است که ما تو کتب لغت باش برخورد میکنیم و کتب اخلاقی قناعت رو با کفاف دو تا اصطلاح میدونن. حقیقتا هم دو تا اصطلاحه، اما خب تو فارسی ما معمولا اینا رو با هم کنار هم میذاریم، خیال میکنیم مرادف یکدیگه است، اما معناش یکیه، در حالی که با هم فرق میکنه. حالا اجازه بدید اول کفاف رو معنا کنیم. کفاف از کلمه کفه، کف تو عربی کف دست رو به اضافه انگشتان، اینو میگن کف. حالا این کف چی تو شده یه معنی ازش کفاف در اومده؟ یه معانی خیلی زیبایی داره، من دو سه نمونه شو خدمتتون میگم، خیلی شیرینه. وقتی جدا جدا ما الان کفه ترازو هم داریم، خیال میکنیم اون ربطی با این نداره، در که اینا کاملا به یه معناست. بعد کافه داریم که تو عربی زیاد به کار برده میشه و تو کتابای لغت هم هرچه من بررسی کردم جز یکیشون دیدم نتونسته بودن معنا کنه که اصلا کافه، چرا اصلا کافه گفته میشه، چون کافه معنای عمومه دیگه، میگیم کافه مردم، منظورمون یعنی همه مردم، همه مردم چیکار داره به کف دست. اینه که وقتی بررسی بکنیم معناشا میبینیم یه معانی خیلی زیبایی داره این لغت، و از اون معنای زیباش تو اخلاق اومدن ازش کفاف رو استفاده کردن. من اجازه بدید اول اینطور بریم جلو. کفاف گفتیم از کلمه کف، کف کف دست رو میگن، ولیکن در لغت معنی بازداشتنه. تو تعبیرهای هم داریم کف و نفس، کف با فی مشدده، کف و نفس یعنی انسان نفسشو باز بداره از میل به یه چیزی، به شدت تو سراشیبیه به مثلا یه خواسته ایست، انسان صرف نفسشو مهار بکنه. اینو تو عربی میگن کف و نفس، کف و نفس، اما تشتهیه اون چی که نفس انسان میل داره اینو صرف خودداری بکنه، اینو کف و نفس میگه. خب این خودداری کردن چه مناسبت داره با کف دست؟ علتش اینه که انسان معمولاً ضررهایی که به بدنش میخواد وارد بشه و با چی دفع میکنه؟ با کف دست. معمولا اینطوریه. یعنی اون معنای اصلیش که بازداشتنه، مصداق حسی او کف دسته. مثلا یه جسمی داره میاد به سمت من، یه ماشین، انسان چی داره میافته، من با دستم چیکار میکنم؟ جلوشو میگیرم. سنگی داره میاد به سمتم، با دستم جلوشو میگیرم. این بازداشتن ها تو مورد ظاهری و حسیش معمولا با کف دست انجام میگیره. به این خاطر عرب اومده کف دست رو اسمشو کف گذاشته، یعنی کف در واقع مانع هست، منع کننده، جلوگیری کننده، همون کف و نفس دیگه. بعد تو همین ریشه است کسی که گدایی میکنه عرب بهش میگه تکفف، که هفته گذشته روایتی هم خوندیم لفظ تکفف توش بود که پیامبر فرمودن اگه به من زودتر گفته بودید نمیذاشتم این را تو قبرستان مسلمان را دفنش بکنید، که چرا همچین کرده و بچهش حالا باید تکفف بکنه. تکفف گفتیم معنای گدایی کردنه. چه ارتباطی داره؟ اونم به خاطر اینست که گدا معمولا کف دستشو میاد جلوی مردم میگه. حالا ببینید ما از معنای اول اومدیم تو معنای دوم، از معنای دوم اومدیم تو معنای سوم. معنای اولش گفتیم بازداشتنه، اما بازداشتن با گدایی کردن اینه هیچ ربطی نداره، اما ارتباطش اومد تو کف دست، یه واسطه خورد. بازداشتن گفتیم معمولا انسان با کف دست اذیت هایی که به سمت او میشه معمولا با کف دست جلوشو میگیره. دیگه عرب کف دستو اسمشو گذاشته کف. حالا با این کف میاد گدایی میکنه، حالا با این کف میاد ترازو ایجاد میکنه. ترازو هم چون شبیه کف دسته که چیز داخلش میریزن، اونم به خاطر همین کفت المیزان بهش گفته. ولی که معنای اصلیش هم که خدمتتون گفتم، کف به معنای جلوگیری و بازداشتنه. البته معنای لازمی هم داره، یعنی ما کف رو هم تو معنای متعدی داریم، یعنی من باز می‌دارم فلان چیز را، که این مفعوله. گفتم معنای لازمی داره. کف به معنای لازمیش معنای ترک میشه، یعنی ترک میکنم یه چیزی، رها میکنم، روم از این ور میکنم، که دیگه ترک دیگه نیازی نداره به این که حتما مفعولش هم ذکر بشه. خب از همینجاست عرب به نابینا هم میگه کف بصره، اینم به خاطر نیست که چشم باز داشته شده است از دیدن، همون معنای باز داشتن وقتی تو چشم میاد معنای نابینا پیدا میکنه. و اما حالا بیام سر بحث خود ما که میخوایم بگیم قوت یک انسانی کفافه. این کفاف در اینجا به چه معناست؟ این کفاف در اینجا یعنی با آنچه که دارد کفایتش میکنه و او رو بی نیازش میکنه از اینکه بخواد برد از دیگران کمک بخواد که بهش اعانت بکنن. از این جهت که بازش میدارد از سوال کردن، از کمک گرفتن، اینم یه نوع بازداشتنه. حالا هم بدای کف دست شما معنا کنین، یعنی اموالش، همون چیزی که در دستشه، منظور از دستشه یعنی در ملکشه، منظور کنایه از اینه. میگیم تحت یدشه یعنی تحت تصرفشه. اما چرا ما کف میگیم؟ حالا یا کف معنی دست یا معنی بازداشتن. اون بازداشتنش اینه کسی که مقداره کمی داره به مقداری که زندگیش میگذره، این مقدار گذراندن زندگی باعث میشه که دیگه نرود از دیگران سوال بکنه. اینم یه نوع باز داشتن، همونطوری که ما گاهی دیگر یه جلوشو میگیریم اذیتمون نکنه اون باز داشتن، یا گفتیم کف و نفس، نفس جلوشو میگیریم. کفاف هم به خاطر همینه، قوتی دارم، طعامی دارم که منو باز میدارد از سوال کردن و کمک گرفتن از دیگران، منو بی‌نیازم میکنه. بعضی هم معنا کردن که لفظ کفاف به معنای جلوگیری از چیزی است که نزدیک است واقع بشه. یعنی در واقع کفاف رو با لفظ طمع، تو طمع ما همینطور اشاره کردیم، گفتیم طمع هم آرزو داشتن به چیزی است که وقوعش نزدیکه. اینجا هم گفتن کفاف به معنای جلوگیری از نزدیک شدن چیزی که دیگه نزدیک است واقع بشه. مثلا همون سنگی که دارد میاد یه وقت دوره، هنوز نزدیک به من نشده، اینو کفاف نمیگه. وقتی نزدیکم شد میخواد بخوره، من جلوشو میگم، اون جلوگیریه. سنگ اونو بهش کف بهش میگن دیگه، که اگه نمیگرفتم یه سری میخورد به من. پس باز داشتن هست، اما باز داشتن چیزی که وقوعش نزدیکه، نه با فاصله. حالا این باز داشتن مواردش فرق میکنه. گاهی کف دست یعنی باز داشتنه و نمیذارد اذیتی به او وارد بشه. گاهی به معنای قوت خودشی که به اون مقداری که داره اکتفا میکنه. خب من اینجا کلمه کافر رو هم اشاره کنم. کاف گفتیم به معنای جماعته. چرا جماعت رو بهش کاف گفتن؟ علتش اینه که گاهی جمع روی هم رفته مانع اذیت مثلا دشمن میشه. دشمنی میخواد وارد بشه، این جمع رو هم رفته اون اذیت دشمن رو جلوشو میگیرن. پس در واقع جماعت رو کافه میگن. کافه از همون معنی جلوگیری کننده، چون نمیگذارن این جمع به هم پیوسته هستن و نمیگذارن اذیتی به اونها وارد بشه، مانع شر و ضررهایی است که به اونها میرسه، حافظ خودشون هستن. خب در کنار این معانی که عرض کردم یه جمله هم به ذهنم میرسه، اینم اضافه کنم ببینید این چطوره. اینا دیگه تو کتب لغت هرچی گشتم اینو ندیدم، اما احتمال میدم که اون کف دست رو هم که بهش کف میگن، نه به خاطر جلوگیری از اذیت دیگران باشه، بلکه به معنی هم بازداشتنه، اما بازداشتن نه اذیت دیگران، بازداشتن از ریختن جنسی که تو دستمه. اینو تو لغت اینو معنا نکرده، اما اینم یه معناشه. اون کف ترازو هم همینطور، کف ترازو که نمیخواد کسی اذیتش بکنه که بخواد جلوشو بگیره. اون کف ترازو هم بگیم همینه، که اگه کف ترازو نباشه شما جنس رو میخواد توش بگذارید سالم نمیمونه، میریزه. اما کف ترازو که باشه راحت دورشو میگیره. بنابراین کف دست رو به این خاطر ما کف میگیم که همون معنی بازداشتن، منتها بازداشتن از ریختن. چنانچه نفس رو گفتیم کف است، اما کف و نفس یعنی باز میدارم نفس رو از میل به یه چیزی، همش معنی بازداشتنه، اما بازداشتن چیزی به حساب خودشه. کف دست هم همینطوره، وقتی من دور دست هم میگم دیگه نمیذارم یه آب بریزه به این خاطره، یا با انگشتانم یه چیزی میگیرم و دیگه نمیذارم که بیفته. حالا اگه کسی انگشتان دستش نبود براش خیلی مشکل بود، جنس رو نمیتونست درست بگیره، خب میافتاد از دستش. اما این کف دست به اضافه انگشتان باعث میشه که معمولا اشیاء رو انسان میگیره، حالا یا دستگیرش رو میگیره یا با کف دست او رو حفظش میکنه. خب اینا معانی متعددی بود برای این لغات گوناگونی که خدمتون عرض کردم. در کنار کفاف گفتم معنای استغنای نفسم داریم، استغنای نفس یعنی انسان نفسش رو غنی ببینه، نه غنی باشه. قرآن می فرمان ان الانسان لیطغى ان رآه استغنا. کی انسان طغیان میکنه؟ وقتی که انسان خودش رو غنی ببینه، نه غنی باشه. یعنی در واقع غنی هم نیست، اما اگر خودش رو غنی دید طغیان میکنه. مثل کسی که فرض کنید خودش رو سالم میبینه، سالم نیست، در واقع یه بیماری هم داره اما توجه نداره. اگه خودش رو سالم دید، به خاطر این عقیده اشتباهی هم که داره اقدام میکنه به یه کارایی. ماشینش رو مثلا سالم میدونه، سالم نیست در واقع، خرابه، اما واقع که به درد این نمیخوره، این طبق عقیدش کار میکنه، میگه با عقیده من ماشین سالمه. وقتی طبق عقیدش ماشینش سالمه، سوارش میشه میره باش مسافرت، بعدم تو را ماشین میذاردش، متوجه میشه که ماشین خراب بود. چون انسان طبق عقیدش کار میکنه نه طبق واقع. میگه من عقیده مینه ماشین سالمه، من عقیده مینه که بدنم سالمه، من عقیده مینه که غنی هستم. قرآن میفرماد طبق عقیدهش اگر کسی خودشو غنی دانست طغیان میکنه. ان الانسان لیطغى ان رآه استغنا. حالا من چون بحث نمیخوام وارد الان بحثای روانشناسیش بشم، الان خواستم فقط یه ذهنیتی پیدا بکنیم که استغناء نفس ببینید چیه. این خیلی زیباست. استغناء نفس یعنی چه؟ یعنی من در واقع محتاجم به اینکه دیگران کمکم بکنن، اما خودم رو غنی میبینم و طبق این غنی دیدن زیر بار درخواست و کمک نمیرم. آیا این کار حالا درسته یا نه؟ بحثشو بعد باید بکنیم که آیا کمک نگرفتن آیا صحیح یا نه؟ در چه حدی انسان باید کمک بگیره، کجا خوبه که کمک نگیره، کجا واجبه کمک بگیره، بحثای خیلی مهمی است. بخشی از این بحثا بحثای فقهیه که میرسه به وجوب و حرام که اینا رو داریم. انشاءالله داستانه هم هست تو این زمین خدمتون خواهم گفت، تو ذهنم دارم. اما یه بخشم بخش اخلاقیه. حالا صحبت امروز ما همین اندازه کافیه. من اصل بحث و امیدوارم به لطف الهی بشه جلسه بعدی خدمتون عرض بکنم. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله، یا لیتنا کنا معک فنفوز فوزا عظیما. صلی الله علیک و علی اخیک ابی محمد الحسن ابن علی المجتبى صلی الله علیکما و رحمت الله و برکاته. بسمک العظیم الاعظم. یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان و یا رحیم، یا مقلب القلوب ثبت قلبی على دینک. اما یجیب المغتر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المغتر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المغتر اذا دعاه و یکشف السوء. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم ادخل على اهل القبور السرور. اللهم اغن كل فقير. اللهم اشبع كل جائع. اللهم اكس كل عريان. اللهم اقض دين كل مدين. اللهم فرج عن كل مكروب. اللهم رد كل غريب. اللهم فك كل اسير. اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين. اللهم اشف كل مريض. اللهم سد فقرنا بغناك. اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك. اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر، انك على كل شيء قدير.